معجزه ها را دیدم.
موضوع بحثی رو که امسال برای دوستان انتخاب کردیم به حول قوه الهی ان شاء الله آغازگرش خواهیم بود، بحث عصمت هست.
به روی دست نبی
مقدمه برای ورود به این مباحث آیه شریفه تطهیر خواهد بود، چون آیه خیلی محکمی است. آیه است مش پر کن و دهان پر کن، آیه است که خود اون آیه جهت نفعی نداره، تمام جهت اثباتی بوده است در مسئله عصمت.
خدا را دیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك رب یحضرون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم لعن الجبت والطاغوت وابنتيهما وأصحابهما وأولياءهما وأشياءهما والشاكين في كفرهم إن شاء الله. عرض إرادت به محضر حضرت بقية الله الأعظم، حضرت ولی عصر و ولی امر حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله علیه صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. محور سخن آیه شریفه تطهیر بود و بحث از عصمت خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم. محورها و سرفصل‌های بحث رو عرض کردیم. اولین، مهمترین و کلیدیترین واژه آیه شریفه تطهیر کلمه انما بود که با توجه به کلام فخر رازی در ذیل آیه شریفه 110 از سوره کهف عرض کردیم که فخر رازی تصریح میکنه که انما دال بر حصر است. همچنین سوائق محرقه ابن حجر در صفحه 223 مطلبی رو از ایشون هم نقل کردیم، متن عربی رو قرائت کردیم و عرض سخن به اینجا رسید که ابن حجر هم در ذیل آیه شریفه تطهیر کلمه انما رو مفید حصر می داند و از همین افاده حصری که انما داره آیه شریفه تطهیر رو منبع فضائل اهل بیت علیهم السلام می داند. کتب لغویین و کتب اصولیین اهل تسنن و همچنین امامیه متفق هستند بر این که کلمه انما و انما دال بر حصر است. کلمه دومی که در آیه شریفه مورد بحث واقع شد کلمه یوریدو بود. عرض کردیم انما حصر میکنه اراده خداوند رو بر اذهاب رجس از اهل البیت و تطهیر اهل البیت علیهم السلام. این اراده اراده ای نیست که در آیه 6 از سوره مائده مورد توجه قرار گرفته شده باشه. اراده ای که در آیه 6 از سوره مائده مورد توجه بود اراده تشریعی بود. خداوند فرموده بودند ما ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. خداوند اراده کرده است که شما رو پاک کنه. این اراده خداوند به اراده عامی است که شمول داره تمام مکلفین رو، و این اراده اراده تشریعی است. اراده تشریعی خداوند بر این تطهیر اکتسابی میشه، یعنی هر کسی در مسیر دین و دیانت خودش رو قرار بده، اوامر و نواهی الهی رو رعایت بکنه، به اون طهارت میرسد. پس این طهارت که تحت اراده تشریعی خدا باشه طهارت اکتسابی میشه و طهارتی است که خدا برای همه خواسته. تخلف از اراده تشریعی خدا وجود داره. این همه مسلمینی که از ابتدا تا به الان آمدند و رفته اند و به هر حال یا سر از ارتداد در آوردن عدهشون، یا اکثر غریبه به اتفاق رعایت نکرده اند واجبات و محرمات الهی رو و به اون طهارت نرسیده اند. بنابراین این آقایون تخلف از اراده تشریعی خدا رو کرده اند. پس در اراده تشریعی تخلف از اراده الهی از طرف مکلفین وجود داره. این یکی از نکته های مهم بحث اراده تشریعی هستش. اما اراده‌ای که خداوند در آیه شریفه تطهیر با کلمه انما حصرش میکنه و محدود میکنه به عده‌ای خاص، یعنی این اراده شامل حال همه نیست. این اراده اراده تشریعی نمیتونه باشه، چون اراده تشریعی خصوصیتش اینه که برای همه هستش. اما این اراده مخصوص شده برای افراد خاصی با کلمه انما، و همین حصر اراده میرساند که اراده اراده تشریعی نیست و اراده اراده تکوینی الهی هست. در اراده تکوینی الهی تخلف وجود نداره. خدا اراده تکوینیش بر این است که وقتی شیئی رو بخواد خلق کنه، کن فیکون. اراده که میکنه تحقق خارجی اون شیء هم در عالم ماده تکون خارجی به خودش پیدا میکنه. لحاظا در اراده تکوینی خدا تخلف وجود نداره. خب با این وجود یک شبهه‌ای شاید به ذهنها برسه که اگر اراده اراده تکوینی خداست و این اراده رو خدا اعمال کرده برای پیامبر و اهل بیت پیغمبر، پس اونها مجبور هستند که گناه نکنند. خداوند اونها رو اراده کرده بر تطهیرشون و اذهاب رجس ازشون، پس مجبورند. اینجا شبهه جبر پیش میاد که از دیرباز این شبهه مد نظر متکلمین بوده است. یک عرض ما این بود: وجود مقدس خاتم الانبیا و ائمه دین علیهم السلام مکلف هستند، یعنی در تحت اراده تشریعی خدا واقع شده اند. اونها هم نماز میخونن، تمام اوامر و نواهی شرع مقدس هم متوجه پیغمبر است هم متوجه امت. این نیست که بگیم آقا پیغمبر وظیفه نداشت نماز بخونه. ما به حقیقت که برسیم نماز ساقط است. کسی تو این عالم مثل پیغمبر به حقیقت نرسیده. شریعت و طریقت و حقیقت و این حرفایی که بافته بعضی از عرفانهای زیرزمینی و عرفانهای شیطانی هستش که مدعیانی متاسفانه از دیرباز تا به الان داشته، اگر این حرفا بخواد درست باشه کسی مثل پیغمبر به حقیقت نرسید، در مسیر شریعت و طریقت به حقیقت نرسید، پس پیغمبر باید تمام افعال و اوامر و نواهی رو همه رو کنار زده باشه، عامل به هیچ چی نباشه. و حال اون که پیغمبر تا اون لحظات آخر عمر طیبه خود حاضر شدند برای احیا و اقامه نماز جماعت، بیان تو مسجد ولو این که عباس عموی پیامبر و امیر المؤمنین زیر کتف پیغمبر رو بگیرن، زیر دوش پیغمبر رو بگیرن و پیغمبر کشان کشان بیاد تا به محراب عبادت بیسته، گرچه پیغمبر باز نتونست بیسته، نشست، اما اقامه نماز رو ترک نکرد، نشسته امام جماعت شد و مردم به اون بزرگوار اقتدا کردند. پس وجود مقدس خاتم الانبیا مکلف بوده است از ابتدای بعثت تا به آخر، و حتی اعتقاد ما امامیه این است که پیامبر از قبل از بعثت خودش هم مکلف بوده است به اوامر و نواهی. اعتقاد ما این است که پیامبر بر آیین خودش مکلف بوده است در زمان قبل از بعثت، جایی که قرآن می‌فرماید عیسی ابن مریم آتانی الکتاب، انی عبدالله آتانی الکتاب، جایی که قرآن می‌فرماید عیسی ابن مریم پیامبر متولد شد و کتابش هم آمد با خودش، جایی که عیسی ابن مریم پیامبر متولد می‌شود و یحیای پیغمبر در عنفوان جوانی و نوجوانی به بعثت میرسد و از طرف خداوند مکلف هستش به اوامر و نواهی، پیامبری که افضل تمام انبیا هست، ما باورمون نمیاد که قبل از بعثت مکلف نبوده باشد و مکلف به آیین خودش هم نبوده باشد. ما باورمون نمیاد این حرف. لحاظا ما با چینش آیات قرآن و برداشت عقلی از آیات شریف این قرآن معتقدیم پیامبر قبل از بعثت هم معتقد بوده است و مکلف بوده است به آیین خودش. اما 27 رجب پیامبر در 40 سالگی مبعوث شدن برای مردم و برای بشریت. اون چی که پیامبر تا به الان بر اون مکلف بودند و عامل بودن رو در اختیار مردم هم قرار دادند. این اعتقاد ماه. لحاظه وقتی شخصی مکلف باشه یعنی چی؟ یعنی تحت اراده تشریعی خداست. از خصوصیات مکلف این است که شخص اختیار داشته باشه، از قوه عقل برخوردار باشه. لحاظه ما بچه خردسال رو مکلف نمی بینیم، کسی که عاقل نباشه، مجنون بوده باشد، کسی که مجنون هست رو ما مکلف نمی دونیم. لحاظه اگر یه دیوانه ای از دنیا بره نمیگیم این بنده خدا تارک و سلات بوده، کافر هستش. همین که پدر و مادرش مسلمان هستن، وظیفه داریم احکام اسلام رو در قبال اون انجام بدیم. پس از شرایط تکلیف اولا عقل، دوم اختیار است، دوم اختیار است. کسی که مکلف بوده باشد یعنی قدرت از او سلب نشده، امر و نهی خدا رو میتونه زیر پا بگذاره، میتونه عمل بکنه. پیامبر هم تحت عنایت قدرت تشریعی، اراده تشریعی، و هم تحت عنایت اراده تکوینی بود. با اراده تکوینی خدا عصمت رو بهش اعطا کرد، یعنی این عصمت کسب نشده است. و در این حال که اراده تکوینی به اعطاء عصمت منجر شد، وجود مقدس پیامبر مکلف هم بوده، اوامر و نواهی رو انجام میداده. خب آیات شریفه ای هست در همین راستا که سلب اختیار از پیغمبر نکرده. ممکنه کسی این شبهه براش درست بشه باز، که آقا پیغمبری که مکلف بوده است از طرف خدا، از طرف خدا با اون اراده تشریعی مجبور شد تکلیف خودش رو به انجام برسونه. پیامبر مکلف هست، ما ردش نمی کنیم، پیامبر مأمور است به انجام وظایف شرعی، اوامر و نواهی، افعال و تروک، پیامبرم مثل امت باید انجام بده. اما چون پیامبر تحت عنایت اراده تکوینی قرار گرفته و معصوم شده است، پس پیامبر نعوذ بالله مجبور است که نماز بخونه، مجبور است حرام انجام نده. یعنی حاکمیت اراده تکوینی بر اراده تشریعی. ممکنه کسی این شبهه رو به ذهنش خطور کنه، اما آیات قرآن این مطلب رو رد میکنه. آیات شریفه قرآن این مطلب رو رد میکنه. آیه شریفه 113 از نساء، خداوند میفرماید ولولا فضل الله علیک. این آیه خیلی قشنگیه. چند تا مطلب ناب در این آیه وجود داره. یکیش مربوط به رفع شبهه جبر از عصمته. ولولا فضل الله علیک و رحمته، اگر فضل و رحمت الهی بر توی پیغمبر نبود، لهمت طائفتون منهم، هر آینه همت داشتن طائفه ای از مشرکین، ای یضلوک که تو رو گمراه کنند. اگر اختیار از وجود مقدس پیغمبر سلب شده باشه، اصلا نمیشه تصور کرد که پیامبر بخواد گمراه بشه. پس پیامبر قدرت دارد، سلب اختیار ازش نشده. چون سلب اختیار نشده است، مشرکین امید دارند پیامبر رو گمراهش کنند. اگر بگیم پیغمبر مجبور بود که به هیچ عنوان دورو بر گناه نره، پس هیچ امیدی هم از طرف مشرکین نباید می داشتیم که بخوان پیامبر رو گمراه کنند، و معنا هم نداشت که قرآن بخواد اینجوری حرف بزنه. بعد در همین آیه شریفه در ادامه می فرماید و علمک، در ادامه همین آیه، در آخر همین آیه 113 داره، و علمک ما لم تکن تعلم. یا رسول الله، اون چه که باید می دونستی در اختیارت گذاشتیم، و اون چه که از ابواب علم بوده است در اختیار تو قرار داده ایم. تو مجبور نیستی، اما این لطف و رحمت الهی که شامل حال تو شده است و این ابواب علوم که در اختیار تو گذاشته شده است، کمک کرده است که تو معصوم و مصون از خطا و اشتباه باشی، نه اینکه مجبور باشی. ما روز اول عرض کردیم منشأ عصمت علم نیست، چون اگه منشأ عصمت علم باشه، هر عالمی باید معصوم بشه. اما پشتوانه عصمت علمه. اصلا معصومی نیست که عالم نباشه. معصوم اگر عالم نباشه به درد نمیخوره، جهلش عصمتش رو نقض میکنه، جهلش عصمتش رو نقض میکنه. لحاظا همین آیه شریفه هم که عصمت پیغمبر رو مطرح میکنه و قدرت داشتن پیامبر رو بر انجام معصیت بیان میکنه، در این حال میفرماید که آقا ما علم رو در اختیار پیغمبر قرار دادیم، این علم کمک کرده به پیغمبر. پشتوانه عصمت علم هست، عصمت نیاز به علم دارد. اما اینه که بگیم تمام منشأ عصمت علمه، این مطلب اشتباهه، چون بعد هر عالمی معصوم بوده باشه. نداریم این رو، عکسشو داریم اما این طرف نداریم. این یک آیه شریفه. آیه دوم، سوره حاقه. سوره حاقه 44 و 45، خداوند می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم ولو تقول علینا بعض الاقاویل. یا رسول الله، اگر بعضی از حرف‌های نامربوط، بعضی از دروغ‌ها، بعضی از حرف‌هایی که ربط به دین نداره به ما نسبت بدی، لأخذنا منه بالیمین، لأخذنا منه بالیمین، میگیریمت، مؤاخذت میکنیم، دستتو میگیریم، رگ حیاتت رو قطع میکنیم، رگ حیاتت رو قطع میکنیم. وجود مقدس خداوند میفرماد لو تقول علینا بعض الاقاویل، ای رسول خدا تو اگر علیه ما حرف بزنی رگ حیاتت رو قطع میکنیم. یعنی چی؟ یعنی پیامبر قدرت داره علیه خدا و پیغمبر حرف بزنه، اما حرف نمیزنه. نه اینکه شبهه جبر باشه، نتونه، میتونه. اگر نمیتونست که اصلا خدا اینطور حرف نمیزد. اگر پیامبر قدرت بر این کار نداشت، خدا اینطور حرف نمیزد. خدا میفرماد لو تقول علینا بعد الاقاویل، اگر بر ما دروغ ببندی رگ حیاتت رو قطع میکنیم، جانت رو میگیریم. یعنی پس پیامبر قدرت دارد، اما از این قدرت سوء استفاده نمی کنه. پس وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله و سلم بنابر منطق خود آیات شریفه قرآن با اینکه معصوم است به اراده تکوینی، مجبور نیست، مجبور نیست، سلب اختیار نشده از پیغمبر. باز آیه دیگر، آیه شریفه سوم زمر 65، لئن اشرکت، خدا داره خطاب به پیغمبر میفرماید، لئن اشرکت لیحبطن عملک، یا رسول الله اگر شرک بورزی تمام عملت رو باطل میکنیم، اگر شرک بورزی تمام عملت رو باطل میکنیم. اگر پیغمبر فاقد اختیار و قدرت باشه، تکلم حکیم علل اطلاقی مثل خداوند از حکمت ساقطه و قرآن دچار اشتباه میشه و قرآن دیگه کتاب حکمت نمیشه. پس لذا پیغمبر قدرت دارد برای اینکه بخواد لئن اشرکت بشه، قدرت دارد، سلب اختیار نشده است. اما پیامبر هیچگاه سوء اختیار و سوء استفاده نمی کند. پس خداوند به اراده تکوینی خودش اسمت رو اعطا کرده است بر پیامبر و اهل و بیت پیغمبر و این منافاتی نداره با اینکه سلب اختیار نشده باشد و هیچ تلازمی هم نداره با اینکه مجبور شده باشد. یه مثالی عرض کنم. خداوند ما رو خلق کرده، ما رو قوه عقل عنایت کرده. عقلی که خدا به ما داده است اکتسابه؟ ما خودمون به دست آوردیم عقل رو؟ نه، قوه عاقله به اراده تشریعی به ما عنایت نشده، اعطاء خداست با اراده تکوینی. خدا به اراده تکوینی خودش کن فیکون انسان رو موجود مختار آفریده است، ذی عقل، صاحب قوه عاقله. پس به اراده تکوینی خداوند ما صاحب عقلیم، اما ما که صاحب عقل هستیم میتونیم خلاف عقلمون عمل کنیم؟ میتونیم خلاف اراده تکوینی خدا عمل کنیم و از عقلمون بهره نبریم؟ میتونیم، چون این قوه اختیار رو هم خدا به اراده خودش به ما عنایت کرده. همین قوه اختیار هم به اراده تکوینی هست. پس قوه عقل یک اراده تکوینی است، قوه اختیار هم یک اراده تکوینی است. انسان میتونه با یک قوه، با یک اراده تکوینی، اراده تکوینی دیگر رو تعطیل کند. میتونه تعطیلش بکنه، اما میتونه هم تعطیل نکنه. وجود مقدس خداوند اسمت رو به اراده تکوینی عنایت کرده است به معصوم، اما در این حال به اراده تکوینی عقل هم داده. به اراده تکوینی قدرت و اختیار را هم که در اختیار او قرار داده است سلب نکرده. انسان موجود مختار است، انسان موجود مختار هست، بنابراین سلب اختیار ما نداریم. و اصلا تمام ارزش عصمت وقتی است که سلب اختیار نباشه. اینو عقل میفهمه و درک میکنه، عقل حکم میکنه. اگر کسی مجبور باشه بر انجام واجب و ترک محرم، ارزشی نیست واسش که بخوای مدال بهش بدی. مثل دزدی که حبسش کردن تو زندان، بعد سر سال که میشه آقا رو میارن پشت تریبون در صدا و سیما معرفیش میکنن به عنوان بهترین شخص جامعه الان امت اسلام. چرا؟ چون آقا یک سال دزدی نکرده است، دزد با سابقه ای بوده که دزدی نکرده. مثال عرض میکنم، ارزشی نیست، نتونسته که دزدی بکنه. وقتی دزدی نکردن ارزش هست که طرف آزاد باشه بر انجام عمل. عقل این رو حکم میکنه که عصمت وقتی ارزش هست و فضیلت هست و منقبت که طرف قدرت داشته باشه بر انجام خلافش، ولی که از اون قدرت سوء استفاده نمی کنه، لحاظه منقبت میشه، ارزش میشه. ما برای ملائکه هم همین قرار قائل هستیم. ما آیاتش مفصل به جای خودش بحث عصمت ملائک، ما برای ملائکه هم قائلیم. ذیل آیه شریفه بل عباد مکرمون 26 انبیا، آیه شریفه که مربوط به ملائک میشه، بل عباد مکرمون آیه است که عصمت ملائک رو مطرح میکنه. ذیل این آیه کلام مرحوم علامه طباطبایی رو ببینید، ایشون تصریح میکنه با چینش آیات قرآن که آقا عصمت ملائک نه به معنای جبر ملائک باشه، اونها هم موجودات مختاری هستند، اونها هم موجودات مختاری هستند. لحاظا اون چی که در مورد فطرس ملک نقل شده که در باب ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه ترک اولا کرد، ترک اولا کرد، بعد به برکت میلاد سید الشهدا و توسل به خاتم الانبیا و ابا عبدالله الحسین دوباره خداوند پر و بال سوختش رو بهش برگردانید، این مطلب مطلب اشتباهی نیست. عده این حدیث رو قبول ندارن چون گرفتار جبر هستن در باب عصمت ملائک. میگن چون ملائک مجبورند، چون معصومند و مجبور هستن، بنابراین معنا نداره ملکی مثل فطرس خلاف امر خدا عمل کنه و ترک اولا از این سر بزنه. ولی که مایی که ملائک رو معصوم میدونیم در این حال مجبور هم نمیبینیم، قائل به این هستیم که فطرس ملک ترک اولا کرد در ولایت، بعد به برکت توسل و راهنمایی خاتم الانبیا برگشت و توبه کرد از اون مسیر. ترک اولا منافاتی با مسئله عصمت ندارد. اونی که منافات با عصمت داره معصیته، گناهه. ترک اولا یعنی ترک کردنه اون چه که بهتر هست انجام داده بشه. ترک اولا یعنی ترک کردن اون چه که بهتر است انجام بشه، اما انسان انجام نمیده. مثل نماز شبی که من و شما داریم ترکش میکنیم، معصیت نمیکنیم، اما ترک نماز شب برای مؤمن ترک اولاست. مؤمن باید اهل نماز شب باشه، ترکش بکنه ترک اولا کرده، معصیت حساب نمیشه. تا به اینجا به این شبه جواب دادیم که آقا اراده تکوینی جبر آور نیست، اراده تکوینی در کنارش اختیار هم وجود داره و سلب قدرت نمی شود. آیات شریف این قرآن متعدد وجود مقدس پیامبر رو فاعل مختار معرفی می کنه، مکلفی که اختیار دارد معرفی می کنه. در کنار بحث تکلیف پیامبر، اعطاء شأن عصمت رو هم متوجه اراده تکوینی می‌داند. تا اینجای بحث ما در مورد کلمه یوریدو صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.